کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدای مهربان، عزیزان و یاران همراه سلام. امیدواریم حالتون خوب باشه و متشکریم که برنامه افسانه‌های ایرانی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه افسانه‌ای که انتخاب کردیم صندوقچه پرنده نام داره. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در روزگار قدیم، در سرزمینی دوردست، بازرگانی کهنسال و کارکشته زندگی می‌کرد که ثروت بسیار زیادی داشت و خیلی مواظب بود که هیچ پولی رو تلف نکنه. بازرگان پیر فقط یه فرزند پسر به اسم متین داشت که فوق‌العاده نازک نارنجی، لوس و بی‌هنر بار اومده بود، به طوری که پدرش با وجود ثروت بیکران و دارایی فراوون از آینده اون نگران بود و به همین دلیل موقع مرگ به اون گفت: بعد از مرگ من اگر به دلیلی دچار فقر و تنگ دستی شدی، به فلان دوست مورد اعتماد من رجوع کن و امانتی رو که به اون سپردم بگیر و با اون به زندگی خودت سر و سامون بده. از قضا بعد از مرگ بازرگان، پیشبینی اون درست از آب در اومد و مدت کوتاهی بعد از فوتش، متین بر اثر ولخرجی تمام دارایی پدرش رو به باد فنا داد و درمونده شد و تمام رفقا و دوستانش هم از اطرافش پراکنده شدن و تک و تنها مون. در اون اوضاع و احوال یاد وصیت پدرش افتاد و به سراغ دوست پدرش رفت تا امانت پدر رو از اون بگیره. امانتی که بازرگان پیر برای روز مبادای متین به دوست خودش سپرده بود، صندوقی عجیب و غریب بود که 1 متر طول و عرض داشت و ارتفاعش به حدود 0.5 متر می رسید. در قسمت داخل صندوق 2 تا پیچ گرد وجود داشت که اگر کسی توی صندوق می رفت و پیچ اولی رو به طرف راست می چرخوند، بلافاصله صندوق شگفت‌انگیز بسته می شد و در آسمون به پرواز در می آمد. و هر وقت پیچ دومی رو به طرف چپ می گردوند، صندوقچه در محل و مکان مناسبی فرود می اومد. اون صندوق 5 تا سوراخ کوچیک هم داشت که می تونستی موقع پرواز صندوقچه از اون سوراخ ها بیرون رو نگاه کنی. متین پس از گرفتن صندوق عجیب و غریب از دوست پدرش، دیگه نخواست در زادگاه خودش بمونه و به قصد جهانگردی و سیاحت سوار صندوق شد و به آسمون پرواز کرد. متین که از روزنه های صندوقچه بیرون رو میدید و لذت می برد، پس از اینکه در چند کشور گردش کرد از سرزمین هندوستان خوشش اومد و برای اقامت موقت در اونجا به زمین نشست. صندوق پرنده رو در جایی پنهان کرد و بعد برای گردش و تفریح به راه افتاد. آثار تاریخی شگفت‌انگیز هندوستان مات و مبهوتش کرد، اما موقع گردش یه چیز بیشتر از بقیه چیزها توجهش رو جلب کرد. اون عده زیادی از مردم رو دید که جلوی یک کاخ بسیار باشکوه جمع شده بودن و با همدیگه صحبت می کردن. متین سر صحبت رو با یکی از اون افراد باز کرد و پرسید چرا اینجا جمع شدید؟ اون شخص توضیح داد اینجا اقامتگاه شاه دخت هندوستانه. اون چون یگانه دختر پادشاهه، پدرش تصمیم گرفته اونو به کسی شوهر بده که لیاقت و کفایت داشته باشه و بعد از مرگ خودش بتونه کشور رو اداره کنه. متین پس از شنیدن موضوع به سراغ صندوقچه پرنده رفت. سوار صندوقچه شد و به طرف کاخ شاه دخت حرکت کرد. بعد از چند لحظه روی ایوان کاخ شاه دخت پایین اومد. دختر پادشاه از دیدن مهمون ناخونده توی خونش به شدت جا خورد، اما متین به اون گفت نگران نباش، من برای ازدواج با تو اومدم و آماده خدمتگزاری هستم. شاه دخت پس از شنیدن حرفهای متین کمی آروم شد و فکر کرد خواستگاری که از آسمون اومده باشه حتما شریک زندگی خوبیه. با وجود این به متین گفت پدر و مادرم در جستجوی دامادی هستند که باهوش، لایق و با شهامت باشه و بتونه پس از فوت پدرم جانشین اون بشه و مملکت رو اداره کنه. برای همین کسانی رو که داوطلب ازدواج با من هستن امتحان میکنن و هوش و ذکاوت خواستگار رو میسنجن و بعد تصمیم میگیرن. تا حالا هیچ کس از آزمایش موفق بیرون نیومده. تو فردا شب باز همینجا بیا تا پدرم از تو امتحان بگیره. امیدوارم نتیجه مثبت باشه و موفق بشی. متین شب بعد باز سوار صندوق پرنده شد و به کاخ شاه دخت رفت. پدر شاه دخت که برای استقبال از خواستگار آسمانی دخترش آماده شده بود، پس از تعارف‌های مقدماتی گفت در مدت 24 ساعت باید به من بگی که چطور یک موجود فوق‌العاده ضعیف میتونه بر یک شخص بسیار نیرومند پیروز بشه. متین شرط رو قبول کرد و روز بعد از صبح تا شب فکر کرد، اما چیزی به فکرش نرسید. نزدیک غروب آفتاب ناگهان پیرمردی کهنسال مقابلش ظاهر شد و پرسید که چرا ناراحته. متین ماجرای زندگی خودش رو از اول تا آخر برای پیرمرد تعریف کرد و از اون کمک خواست. پیرمرد گفت سالها پیش توی جنگلی سبز و خرم در کنار یک درخت پرنده آشیانه داشت که هر وقت تخم می‌گذاشت یک فیل پیر و قوی هیکل که از دو چشم هم نابینا بود موقع عبور از اونجا به درخت تنه می‌زد و آشیانه پرنده روی زمین می‌افتاد و بعد تخم‌های پرنده رو زیر پای درشت خودش له می‌کرد و پرنده مظلوم همیشه گرفتار بود تا اینکه یک روز پرنده درد خودشو با قورباغه‌ای که کنار نهر آب زندگی می‌کرد در میون گذاشت و از اون چاره‌جویی کرد. قورباغه جواب داد در مقابل دشمن قوی هیکل و بزرگی مثل فیل از ما موجودات کوچیک چه کاری ساخته است؟ پرنده گفت در این نزدیکی یک پرتگاه وجود داره. دشمن من چشماش جایی رو نمیبینه و وقتی تشنه میشه برای آب خوردن از صدای شما کمک میگیره و به لب این نهر میاد. اگر شما با صداتون مسیر فیل رو تغییر بدین و اون رو به لب پرتگاه ببرین، اون به خیال اینکه اونجا کنار آبه برای رفع تشنگی جلو میره و به دره میفته. نقشه‌ای که پرنده کشیده بود اجرا شد و بالاخره پرنده کوچیک بر قوی هیکل پیروز شد. متین پس از شنیدن اون حکایت سوار صندوق پرنده شد و به کاخ شاه دخت رفت. پادشاه وقتی جواب متین رو شنید اون رو لایق و فهیم دونست و با رضا و رغبت اجازه داد دخترش با اون ازدواج کنه. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار آسیه همتی. گوینده فریناز سریا. بدرود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هست،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی. موسیقی با کاروان شعر و موسیقی همراه شما هستیم تا یادی کنیم از الهه ناز با صدای استاد بنان. با ما همراه باشید. غلام حسین بنان زاده 15 اردیبهشت 1290 در تهران، خواهرزاده ناصرالدین شاه قاجار که به اصرار و تلاش مادرش به موسیقی روی آورد. غلام حسین بنان از 6 سالگی شروع به آموختن پیانو و موسیقی کرد. به گفته خودش از سال 1306 فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد. بخشی از گفتگوی استاد بنان.
قبل از شهریور 20 من خودم یه خواننده کلاسیک قوی بودم. برخورد من با آقای وزیری، کلم وزیری، مجبورم کرد که منو بیاره تو رادیو. با آقای خالقی گذاشت منو که کار کنم، طرز ارکسترها رو، ارکستر کوچیک و بزرگ رو یاد بگیرم بخونم، نطخونی و. ولی بیشترش من سعی میکردم چیزه مشکل جا افتاده روش زحمت دادم بکشی کار کنه روش زیاد، اونو دوست داشتم بخونم.
غلام حسین بنان از شهریور 1321 وارد رادیو شد و صدای خود را به گوش مردم ایران رساند. وی از بدو ظهور برنامه گلها با آن برنامه همکاری داشت. هرچند که همه آثار استاد بنان خاطر انگیز است، اما بیشک یکی از محبوب ترین آنها تصنیف الهه ناز است. در سال 1333 اکبر محسنی، آهنگساز و موسیقیدان میانسال، صاحب تنها دختر خود به نام الهه شد. او بر این اساس آهنگی را ساخت تا به دختر خردسالش هدیه بدهد. اکبر محسنی از کریم فکور، شاعر و ترانه‌سرای گمنام، درخواست کرد که بر روی آهنگ ساخته شده کلامی حول محور بانوی به نام الهه بگذارد. حاصل تلاش کریم فکور ترانه‌ای ماندگار شد که تا سالها بعد ورد زبان عاشقان گردید. آن که او به غمت دل بندد چو من کیست؟ ناز تو بیش از این بحر چیست؟
آن که او به غمت دل بندد چو من کیست؟ ناز تو بیش از این بحر چیست؟ تو به راه یه نازی در بردم بشید
با وجود اینکه نه آهنگساز و نه ترانه سرای این قطعه مانند سایر همکاران استاد بنان مطرح و بنام نبودند، اما بنان با کمال میل اجرای آن را پذیرفت. زنده یاد غلام حسین بنان از شاگردان ضیاء الذاکرین بود. با وجود اینکه اکبر محسنی نزدیک به 400 آهنگ ساخته است، اما الهه ناز را معرف خود و کارنامه هنریش می دانست. هرچند در سالهای بعد خوانندگان متعددی آن را بازخوانی کردند، اما اجرای استاد بنان تا همیشه ماندگار ماند. الهه ناز در مایه دشتی است که در قسمتی به گوشه عشاق اشاره کرده و بعد به مایه اصلی برمیگردد. با هم به تصنیف الهه ناز با صدای مرحوم غلام حسین بنان، آهنگسازی اکبر محسنی، تنظیم روح الله خالقی و با کلام کریم فکور گوش میکنیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌هایشون.
عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، عظمت این رو درک کنید. زن مسلمان ما اینجوره، دنیای فاسد غرب خواستن بروز زن را، شخصیت زن را در روش‌های غلط انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به دنیا بباورانند، به زور به ذهن دنیا فرو کنند. زن برای اینکه شخصیت خودش رو نشان بده بایستی برای مردان چشم نواز باشد، این شد شخصیت برای زن. بایستی حجاب و عفاف رو بذاره کنار، جلوه‌گری کنه تا مردها خوششون بیاد. این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این رو به عنوان تجلیل از زن علم کرد این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دست‌های صهیونیستی. یه دم باور کردن عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه. عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این ترکیب ظریف مال زنهاست فقط، این آمیزه ظریف لطافت و برندگی این مخصوص زنهاست، این امتیازیست که خدای متعال به زن داده است. لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو زن رو مثال میزنه خدای متعال به عنوان نمونه ایمان، نه نمونه ایمان زنان، نمونه ایمان همه بشر، زن و مرد. یکی زن فرعون است و مریم ابنت عمران، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشاره ها و نشانه هایی است که منطق اسلام رو نشان میده.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
نیت بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت.
محمد
سبا هم از اون روز در پیانی مرسخان بود یا جوان عرفی بود حالا که همه مردن بود
دست دادن تو فوق العاده دوست دارد.
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی.
به کجا چنین شتابان گون از نسیر پرسید؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قباب این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم؟ به کجا چنین